ساعت 16 در ایران. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر باقران نمر را محکوم کرد. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کردند. علی لاریجانی میگوید ایران فناوری‌های موشکی خود را گسترش خواهد داد. مشروع خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعدام شیخ نمر، روحانی منتقد شیعه عربستان را محکوم کرد. حسین جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه گفت نتایج این سیاست که به گفته او عقیم و غیر مسئولانه بوده، متوجه عاملان آن خواهد شد و دولت عربستان تاوان سختی بابت پیگیری این سیاست ها خواهد پرداخت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای جابر انصاری همچنین دولت عربستان را به حمایت از جریان های تروریستی و افرادگرایان تکفیری و در مقابل سخن گفت با زبان اعدام و سرکوب با منتقدان داخلی متهم کرد. وزارت کشور عربستان روز شنبه 12 دی ماه در بیانیه رسمی خبر اعدام شیخ نمر باقران نمر به همراه 46 نفر دیگر را اعلام کرد. شیخ نمر در مهر ماه سال 1393 خورشیدی به اتهام رهبری آشوب و ناآرامی و آنچه زمینه چینی برای دخالت خارجی در عربستان سعودی خوانده شد به اعدام محکوم شد. تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا از تأخیر در اعمال تحریم‌های جدید علیه توسعه برنامه موشکی ایران انتقاد کردند. به گزارش وال استریت جورنال، روز جمعه تعدادی از نمایندگان کنگره از جمله یک سناتور طرفدار توافق هسته‌ای با ایران گفتند که پاسخ ندادن به دو آزمایش اخیر موشکی تهران توان کشورهای غربی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام را تضعیف خواهد کرد. به دنبال آزمایش‌های اخیر موشکی در ایران، آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای را علیه افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد. گزارش‌های بعدی حاکی از این بود که مقام‌های بلند پایه دولت باراک اوباما به نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که به دلیل مذاکراتی که درباره توافق هسته‌ای با ایران در جریان است، این تحریم‌ها به تعویق خواهند افتاد. دو مقام آمریکایی اوایل ماه گذشته میلادی به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ایران در آبان ماه یک موشک بالستیک میان برد را به نام عماد آزمایش کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت ایران فناوری‌های موشکی خود را ادامه داده و آن را گسترش خواهد داد. آقای لاریجانی با اشاره به احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران گفت خیلی نباید به جنجال آفرینی آنها توجه کرد، چون ایران راهی را انتخاب کرده که هیچ ضرری در آن وجود ندارد. شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به احتمال تصویب تحریم‌های جدید آمریکا واکنش نشان دادند. حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، و حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، در واکنش به این موضوع از توسعه برنامه موشکی ایران خبر دادند. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از احتمال تصویب تحریم‌های جدید علیه برنامه موشکی ایران خبر داده بود، اما در گزارش دیگری اعلام کرد این تحریم‌ها به تعویق افتاده است. در دومین روز سال نوی میلادی نگاهی سریعی میاندازیم به تحولات احتمالی جهان از منظر اقتصادی در 12 ماه آینده. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، به تازگی چشمانداز رشد اقتصادی جهانی را در سال 2016 ناامید کننده توصیف کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که رضا ولیزاده با او داشته ابتدا از دلایل بدبینی رئیس صندوق بین المللی پول میگوید.
در اکتبر گذشته صندوق بین المللی پول میانگین رشد اقتصادی دنیا رو در سال 2016 3.6% پیش بینی میکرد که در مجموع نرخ رشد ضعیفی است. از قرار معلوم خانم کریستین لاگارد، رئیس صندوق، در ارزیابی های اخیرش نسبت به چشمانداز رشد در سال آینده بدبینتر هم شده. یکی از دلایل این بدبینی به گفته خود او افزایش نرخ بهره پایه از طرف بانک فدرال آمریکا هست که میدونیم دسامبر گذشته بعد از 10 سال اتفاق افتاد و به احتمال زیاد امسال به صورت پلکانی باز هم بالاتر خواهد رفت. صندوق از این میترسه که افزایش این شاخص باعث کندی آهنگ رشد بشه در خود آمریکا و همینطور صدمه بزنه به کشورهایی که از منطقه دلار پول قرض کردند، حالا با افزایش نرخ بهره دچار مشکل میشن. رئیس صندوق بین‌المللی پول نگران کاهش باز هم بیشتر نرخ رشد اقتصادی در چین هم هست و از این میترسه که نقش این کشور به عنوان یکی از لوکوموتیو های اقتصاد دنیا تضعیف بشه. او همینطور نگران فروریزی بیشتر قیمت مواد اولیه است که اقتصاد کشورهای فقیر رو تهدید میکنه.
آقای خاوند، یکی از مواد خامی که قیمتش به شدت سقوط کرده نفته، چه سناریویی پیش بینی میشه برای این کالا؟
امروز خیلی از گمانزنها قیمت هر بشکه نفت رو تا پایان امسال بین 25 تا 35 دلار پیش بینی میکنند و هستند گمانزنهایی که سناریوی نفت بشکه 20 دلار رو هم منتفی نمیدونند. به هر حال حتی اگر این پیش بینی ها رو هم اغراق‌آمیز تلقی بکنیم، میشه گفت که 2016 به احتمال بسیار زیاد سال بدی خواهد بود برای نفت، از جمله به دلیل آغاز صادرات این کالا از طرف آمریکا و همینطور افزایش قابل پیش بینی صادرات نفتی ایران، مگر اینکه یک یا چند عامل سیاسی و ژئوپلیتیک که بسیار مهم باشند بتونن داده‌های موجود رو عوض بکنن.
به عوامل سیاسی و ژئوپلیتیک اشاره کردین، چه تأثیرهای دیگه این عوامل میتونن بذارن بر تحولات اقتصادی توی سال 2016؟
در این زمینه من میتونم به دو نمونه اشاره بکنم. تروریسم اگر امسال ابعاد گسترده‌تری به خودش بگیره میتونه پیامدهای اقتصادی مهمی داشته باشه. نمونه دیگه رفراندوم پیشبینی شده در بریتانیا هست درباره ماندن یا نماندن این کشور در اتحادیه اروپا. خروج احتمالی بریتانیا از این اتحادیه میتونه پیامدهای قابل توجه اقتصادی داشته باشه برای کل اروپا.
فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس بود، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او انجام داده بود. با وجود اینکه تاکنون خبر گروگان گرفته شدن زائران و برخی کارشناسان ایرانی در سوریه به دفعات منتشر شده، ولی گفته می شود که کمیته مشترکی برای بررسی اعزام مجدد زائران ایرانی به سوریه قرار است تشکیل شود. شاهین بشیری گزارش می دهد.
به گفته سفیر ایران در سوریه، اولین جلسه کمیته مشترک در زمینه اعزام زوار ایرانی به سوریه به زودی برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، رؤوف شیبانی ضمن تأکید بر اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای شروع مجدد اعزام زوار ایرانی به سوریه تعیین کرد، افزود کمیته مشترکی تشکیل شده که سازوکارهای لازم شروع اعزام را از همه ابعاد به ویژه امنیتی بررسی کند. با توجه به موقعیت خاص سوریه که طی سالهای اخیر چند بار زائران و کارشناسان ایرانی شاغل در سوریه توسط گروه‌های مختلف به گروگان گرفته شدند، این سوال پیش می‌آید که اصولاً به میان کشیدن بحث اعزام زائران در موقعیت جنگ داخلی سوریه که دولت این کشور برای مذاکره با گروه‌های مخالف خود آماده می‌شود، چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟ زیرا گذشته از مسئله امنیت جانی زائران، این موضوع که مقام‌های ایرانی از جمله معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران هم به طور زمینی بر احتمال کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت اشاره کرده اند، نیز مزید بر علت است که در افق نامشخص آینده دولت فعلی سوریه چگونه میتوان برای موضوع مهم اعزام تعدادی از زوار ایرانی به این کشور برنامه ریزی کرد. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، در جهان عرب در مورد شرایط خاص ایران در سوریه و مسائلی که اعزام مجدد زائران میتواند بیافریند، معتقد است
حرکت زائران به مراقد شیعیان در شهر دمشق متوقف نشده. درسته که مدتی دچار وقفه شد به خاطر اینکه در حومه دمشق مخالفان بسیار پیشروی کردند و خود شهر دمشق هدف حمله قرار گرفت و در اطراف مرقد زینبیه، مهمترین بارگاهی که شیعیان بهش میرن در سوریه، هم جنگ بود، درگیری ها بسیار شدید بود. منطقه حجیره که چند صد متر تنها از زینبیه فاصله داشت، که از مناطق مهم مخالفان بود، اما خب این منطقه در حضور مخالفان پاکسازی شدند و دوباره حرکت زائران بازگشت. حرکت زائران به طور زمینی بود از لبنان به سوریه و همچنان ادامه داره. همچنان شیعیان لبنانی به سوریه میرن. شیعیان ایرانی هم از راه لبنان به سوریه همچنان در حال رفت آمد هستند، از راه لبنان نه از راه هوا. اما مسئله ای که اینها میگن که میخوان دوباره حرکت زائران آغاز بشه، به نظر من یک مسئله سیاسی و یک مانور قدرت هست. اینکه دوباره زائران رو داریم میبریم و وضعیت در دمشق و همه اون به وضعیت طبیعی بازگشت.
تا کنون چند بار اتباع ایرانی در سوریه ربوده شده و در شرایط نامطلوب نگهداری شدند. این موارد نشان می‌دهد زائران و اتباع ایرانی در سوریه در معرض خطراتی جدی قرار دارند. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در مورد انگیزه های پشت پرده ایران برای اصرار بر این نکته به رادیو فردا میگوید:
با توجه به اینکه اخیراً ایران مجبور شد به شکلی از سوریه خارج بشه و با آمدن روسیه یک تشکل خیلی مهم از لحاظ نیروهای بشار اسد که معروف به دفاع مدنی این منحل شد، این دفاع مدنی تمام نیروهای بسیج شیعه از عراقی، لبنانی و ایرانی و افغان رو در بر می گرفت. روس‌ها آمدن این سازمان رو منحل کردن و در ارتش سوریه ادغام کردن. این عصبانی ایران رو به همراه داشت. چیزی که الان داره مطرح میشه اینه که ایران تحت عنوان پیوست امنیتی میخواد نیروی جدیدی رو به سوریه بفرسته، منتها با توافق دولت اسد، چون که دولت اسد هم از استحکام و سیطره کامل روسیه بر اوضاع سوریه هم ناراضیه و هم مطمئن نیست که فرایندها به چه شکل نتیجه خواهد داد. تمام کارهایی که تحت نظر روسیه است، به همین خاطر الان ایران و دولت سوریه دارن تلاش میکنن تحت عنوان پروژه جدید پیوست امنیتی، یعنی نیروهای امنیتی که میخواهن از زوار ایرانی در سوریه حمایت کنن، به این شکل نیروی جدیدی بفرستن.
تا کنون ده ها عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه کشته شدند. پس از آنکه نیروی هوایی روسیه در چارچوب قراردادهای همکاری نظامی با سوریه 7 مهر ماه سال جاری بمباران مواضع گروه‌های افراطی و مخالفان بشار اسد را در این کشور آغاز کرد، ایران نیز به افزایش نیروهایش در این کشور پرداخت. جمهوری اسلامی از این افراد به عنوان مدافعان حرم نام می‌برد و مقامات جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که نیروهای سپاه پاسداران در سوریه تنها در حال انجام مأموریت مستشاری هستند. با این حال پیش از این رسانه‌های غربی از حضور دست کم 2000 نیروی ایرانی در کنار ارتش سوریه و متحدان بشار اسد از جمله اعضای حزب الله لبنان خبر داده بودند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدید درباره تشکیل کمیته مشترک برای بررسی اعزام مجدد زوار ایرانی به سوریه. اما در ادامه نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا را خواهید شنید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
آقایون اظهار می‌کنند صدها تونل مملو از موشک دارند. ای کاش به جای سرپناه این موشک‌ها، به جای این تونل‌های مملو از موشک، صدها هزار بی خانمان سقف بر سر داشتند. صدها هزار خانواده در زیر سقف زندگی می‌کردند. افتخار بر آن بود نه بر این.
بنده تعجب میکنم این نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزیر راه تراوری رو تو این 4 سال اخیر یک بار استیضاح نکردن، یعنی حتما باید یه هواپیما مفجر بشه تا بخوان وزیر راه رو استیضاح کنن. آخه ما تو ایران یه دونه جاده درست حسابی نداریم، تمام جاده ها تبدیل شدن به باطلاق. آخه ما این مشکل باید به کی بگیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که اگر هر گونه نظر، پیشنهاد یا انتقادی داشتید میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر ماست. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.